راه حل این موضوع کجاست؟
ببینید مسئله اصلی همینجاست. یعنی ما اومدیم با سیاست هایی که ببینید من الان اینجا خدمت شما هستم، فرمودید که بنده در واقع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری خدمتتون هستم، ولی دیدگاه های من اینجا دیدگاه های کارشناسیه، در واقع دیدگاه های سازمانی نیست. چه بسا که البته معاونت علمی فناوری وظیفه ای در حوزه عرض کنم خدمت شما قیمت گذاری انرژی نداره، فقط در واقع رو بحث توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان ما داریم کار میکنیم که اتفاقا ما تو این زمینه خودمون مطالبه گر هستیم. چرا؟ چون وقتی شما از فناوری های بروز و فناوری های کارآمد استفاده نمی کنید و انرژی رو در واقع با فناوری های قدیمی مصرف میکنید و این باعث میشه که در واقع یارانه بیشتری میگیرید، این ضررش و دودش میره تو چشم شرکت های دانش بنیانی که اساساً کارشون کار کردن روی فناوری های های تک و فناوری های در واقع پیشرفته است. لذا شما میبینید که در واقع ما خیلی از پروژه هامون که در حوزه فناوری های انرژی هست، این در واقع این پروژه ها فیزیبل نیست یا به قول چیز در واقع اقتصادی نیست. اینا دلیل اصلیش اینه که قیمت انرژی در کشور ما قیمت واقعی نیست و هیچ کدوم از در واقع دولت هایی هم که اومدن سر کار یا مجالسی که تشکیل شدن در واقع این سختی این کار رو به خودشون ندادن، رنج این کار رو به خودشون ندادن که بیان در واقع یک بار برای همیشه سیاست های عوام پسند رو، سیاست های در واقع پوپولیستی رو کنار بگذاریم ما و بیاییم از سیاست هایی که آزموده شده در دنیا اینها رو استفاده بکنیم که نهایتاً منافعش بیشتر اتفاقاً به قشر در واقع ضعیف ما هست. چرا؟ من الان در واقع خدمت شما بگم، شما ببینید ما الان یارانه‌ای که در واقع داریم، یارانه پنهانی که داریم توی حوزه برق داریم میدیم به ازای هر خانوار حدود 5 میلیون تومانه. توی یکی از مقالات من میخونم که در واقع دوستان محاسبه کرده بودن این رو، ما با همین تعرفه‌های برقی که الان وجود داره سالانه در واقع حدود 5 میلیون تومان داریم یارانه پنهان داریم پرداخت میکنیم. خب این داره به جیب کی میره؟ این کسی که بیشترین مصرف رو داره بیشترین استفاده از یارانه هم داره، در واقع فشوهای مرفعی بیشتر استفاده میکنن از انرژی و بیشتر استفاده میکنن، در واقع یارانه بیشتری هم گیرشون میاد. در حالی
بله در حوزه های دیگه هم همینطور هست. بفرمایید جملتون تکمیل شه، من سوال مهمی دارم بپرسم.
بله من میخوام اینو خدمت شما بگم که ما در 9 ماهه اول سال 99 130,000 میلیارد تومان یارانه برق خانگی دادیم فقط، یعنی 130,000 میلیارد تومان. این اگه بخوایم در واقع اینو مقایسه کنیم با چند عدد کاملا در واقع معضلات کشور ما کاملا مشخص میشه.
بله.
شما اینو باید در نظر بگیرید که از این مبلغ کل کمبود نقدینگی صنعت برق ما 7000 میلیارد تومانه، در حالی که با 130,000 میلیارد تومان فقط یارانه بخش خانگی میدیم. یا کل بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی طبق آخرین آماری که اعلام شده 30,000 میلیارد تومانه، در حالی که ما 130,000 میلیارد تومان داریم در واقع یارانه برق فقط تو بخش خانگی میدیم. این عدد برای بخش صنایع 44,000 میلیارد تومان در 9 ماه اوله.
بسیار خوب. یه سوال مهم دارم، خیلی کوتاه میخوام بپرسم ازتون. ببینید شاید برمیگردیم که آیا اونچه که الان از مصوبه مجلس میدونیم یک مصوبه تازه مهم تلقی میشه و آیا باید بیشتر دنبال بشه از این دست مصوبات برای شفافیت اقتصادی و اصلاحات اقتصادی، یا اینکه خودش کفایت میکنه؟ و آیا وقتی صحبت از اجرا میشه فناوری نقش مهمی داره؟ این کجاست که بتونه دقت بالایی رو در رسیدگی ها و اعمال این قوانین داشته باشه؟
درست. من فکر میکنم که حالا این قدمی که در واقع مجلس برداشته قدم خیلی مثبتیه. فقط در واقع اینو خدمت شما عرض کنم که اگه این مصوبه اجرایی بشه و در واقع چه در این دولت چه در دولتی که در واقع سال بعد میخواد سر کار بیاد، این موضوع در واقع به صورت جدی پیگیری بشه و مجلس در واقع این مطالبهش رو به صورت جدی از دولت پیگیری بکنه، حدود یارانه که فقط از بخش برق در واقع صرفه جویی میشه حدود 50,000 میلیارد تومانه. این 50,000 میلیارد تومان رو من اینو فقط یک عدد در واقع خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که ما اگر منابع این چنین داشته باشیم چه اتفاقی میفته، چه جوری میتونیم از فناوری های جدید استفاده کنیم. با 50,000 میلیارد تومان ما میتونیم سالانه، یعنی با در واقع یک سال ما میتونیم بیش از 3000 مگاوات نیروگاه خورشیدی ایجاد بکنیم. 3000 مگاوات، شما ملاحظه بفرمایید که 3000 مگاوات نیروگاه خورشیدی، اینو مقایسه بکنید با حدود 600 مگاوات نیروگاه خورشیدی که در 4 سال اخیر ایجاد شده. 600 مگاوات کجا، 3000 مگاوات کجا؟ یعنی ما سالی حدودا 2000 تا 3000 مگاوات کمبود برق داریم که باید در واقع نیروگاه اضافه بشه. ما یک جا اگه بیایم همین در واقع افزایش قیمت برق صنایع طبق در واقع این بند الحاقی 2 تفسیره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1400، برق صنایع از 80 تومان میرسه به 300 تومان و در واقع میزانی که صرف جویی میشه 50000 میلیارد تومانه و این 50000 میلیارد تومان یعنی 3000 مگاوات نیروگاه خورشیدی. و در واقع ببینید که ما به چه شکلی میتونیم کمک کنیم به پایداری شبکه‌مون، به کاهش در واقع خاموشی ها در تاپیک تابستان و موارد دیگه ای که میتونه در واقع این 3000 مگاوات چه تأثیری میتونه ای تو ایجاد شرکت های دانش بنیان، تو ایجاد اشتغال در واقع فناورانه برای کشور بازی بکنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس فیروزی، معاون توسعه فناوری حوزه انرژی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، که درباره یکی از مصوبات مجلس درباره پرمصرف ها و بحث منابع پایدار انرژی در مصوبه مجلس توضیحاتی رو فرمودید. شبتون بخیر، خداحافظ.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
از همه شنوندگان برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد ممنونم که به برنامه خودشون به دقت دارن گوش میکنن. از این رادیو سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شما شنوندگان قرار داره و دیدگاه مختلفی از جمله 905-65-68 911-52-80 912-95-49 و 912-32-19 همچنین 937-34-66 و بسیار دیگر از شنوندگان پیش روی من هست که لطف کردن و به اظهار نظر پرداختن. به دیدگاه شما توجه خواهیم کرد. اما خانم آقایان، دومین جلسه دستمزد شورای عالی کار به منظور مذاکره و چانه‌زنی در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران امروز باید برگزار می‌شد. اجازه بدید آخرین خبرها رو از این جلسه جویا بشم از طریق آقای توفیقی و تماس تلفنی که باشون داریم. آقای فرامرز توفیقی، رئیس محترم کمیته دستمزد شورای عالی کار، سلام و شب بخیر.
سلام خدا بنده هم زمین عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان خوب، برنامه در خدمت شما.
چه خبر از این جلسه و چه تصمیماتی گرفته شده و موضوع به کجا در حال سیر هست؟
هر زمان بزرگ جلسه دقایق پیش تموم شد، دومین جلسه شورای عالی کار برای ورود به بحث دستمزد سال 1400 خانوارهای محترم کارگری، تبادل نظرها و بحث‌ها و رسیدن به یه نقطه مشترک سه جانبه گرایی حول کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت برگزار شد. نمایندگان دولت نظرات خودشون اعلام کردن، نمایندگان کارگری هم نظرات شده و نمایندگان کارفرمایی. آن چیزی که مسلم و متجدد بود توی جلسه این بود که همگان اذعان داشتن که فاصله بین سبد معاش و نیازهای زندگی با دستمزد فاصله بسیار زیادیه و باید جبران بشه، اما راه‌های جبرانش رو قطعا و یقینا به مورد نظر باید من اجماع برسیم و اینکه راههایی رو براش پیدا بکنیم. کارفرماهان پیشنهادات میداشتن، کارگران هم پیشنهادات و دولت هم پیشنهادات. این جلسه طرف این موضوع شد که بتونیم نظرات و پیشنهادات رو به هم نزدیک کنیم و انشالله اگر اتفاقی نیفته و این نظرات به همین سمت و سو بره، شنبه در جلسه که خواهیم داشت به حضور نمایندگان کارگری کارفرمایی و دولت میشه راجع به دستمزد سال 1400 به اجماع رسید و تصویب کرد و بیرون اومد. اگر میگم این نظر نمایندگان کارگریه، چون فاصله چانه‌زنی‌ها اتفاقاتی افتاده و کمیته دستمزد راهی رو که رفته خیلی راه رو هموار کرده برای تصمیم گیری. امیدواریم که تو شنبه این نتیجه بیاد بیرون و بتونیم که مصوبه دستمزد 1400 به همگان اعلام کنیم.
پیشبینیتون روی چه عددیه؟ رایزنی‌های غیر رسمی چی میگه؟
واقعیت اینه که اعدادی که ما نمیتونیم اعلام بکنیم، همچه به عزیزانم گفتم قبل از جلسات با شروع جلسات هر کدوم از این سازمان میتونن راجع به اعداد و ارقامشون صحبت بکنن، اما وقتی وارد جلسات میشیم تا به اجماع نرسیم و به خاطر اینکه میتونه تبعاتی داشته باشه که متاسفانه در راه اصلاح و رسیدن به اجماع نباشه، بلکه این اجماع رو هم بشکنه. ما عدد ارقام نمیگیم، اما امیدواریم اتفاق خوبی بیفته امسال و بر مدار سال 1399 نچرخه و اون اشتباهی که در سال 1399 اتفاق افتاد و نوع تصمیم گیری راجع به حداقل دستمزد و تعیین دستمزد بر مدار ماده 41 نچرخید، این اتفاق نیفته و انشالله امسال شاید این موضوع باشه که بر اساس ماده 41 و بند 1 و 2 تورم و سبد معیشت بتونه اتفاق خوبی بر خانواده کارگری بیفته.
بسیار خوب، صبر میکنیم. اگرچه حالا خبرهای منتشر میشه، عدد و رقمهای گفته میشه، ولی به نظرم این چند روز هم ارزش رو داره که تحمل کنیم تا یک تصمیم درستی گرفته بشه و امیدوارم که همه جوانه موضوع به نفع کارگران و به ویژه در مسیر جبران شده، البته یا جبران شدنی بهتر، قرار بگیره که خاطر اونها هم قدری لحاظ بکنه در این شرایطی که لازم هم هست. متشکرم آقای توفیقی، شبتون بخیر، خداحافظ. خب اشاره بکنم درباره دومین جلسه دستمزد شورای عالی کار، مصاحبه رو شنید با رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار و شنبه هم حتما برنامه ما رو در نظر داشته باشید تا اطلاعات بیشتری از جوانب این جلسه مهم که سومین اون خواهد بود و برگزار میشه دریافت بکنید. متشکرم از 915-80-82 و مطالبی که نوشتند، گفتن که چه فایده داره راه حل هایی که ارائه میکنید عمل درش وجود نداره و مردم چه تقصیری دارن. واقعیتش این هستش که راجع به عمل کرد میبایستی که جنبه های مهم حقوقی دیگر یا مسئولیتی که حتما میدونید که مدتی است از جانب قوه قضاییه کشور هم مطرح شده و در حقیقت به عنوان ترک وظیفه یا مسئولیتی که بوده تخلف مهمی هم محسوب میشه رسیدگی میشه، ولی در این حال باید مطالبه‌گری رو هم داشت. خب یکی از شنوندگان ما 912-32-19 محاسبه حقوق رو گفتن که بد نیست با نرخ دلار صورت بگیره. ببینید، وقتی راجع به شفافیت اقتصادی صحبت میکنیم، حواستون باشه که همه این واحدها باید در سنجه‌های منطقی با هم قرار بگیرن و شاید بهترینش تناسب علمی اقتصادی است. شب بخیر. گفته شده با هماهنگی وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان بسیج اسنا، طرح کاسبان امین برای توزیع هدفمند و مویرگی کالاهای اساسی و مصرفی در کشور اجرایی خواهد شد. طرحی که حتما اولویت هایی رو در نظر داره و در توزیع کالاها باید از نقش اون بیشتر بدونیم. زمینی که یادآور میشم از بار دیگر که سامانه پیمان کوتاه مسیح 1336-37 در اختیارتون هست و میتونید در باره آنچه میشنوید اظهار نظر کنید. سلام میکنم به آقای حسنپور، غلام رضا حسنپور، ریاست محترم بسیج اصناف کشور. شب بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، تو شب شما و همه عزیزان ایرانی بخیر باشه.
متشکرم. طرح تازه چی هست و بر چه اساسی شکل گرفته و چه اولویت هایی داره دنبال میکنه آقای حسنپور؟
گزارشاتی که دولت محترم و بعضی از وزارتخانه ها ارائه میدن در خصوص وضعیتی که الان در کشور بحث توزیع و بحث تامین ما داریم، آقایون میفرمایند که مشکل اصلی ما در توزیع هست. میگن که ما در تامین مشکلی نداریم و توزیع باید یکم سامان بده. حالا صرف نظر که این چقدر کارشناسی هست، ما به این موضوع کار نداریم، ولی این موضوع رو ما پذیرفتیم که تو بحث توزیع بیایم اون واحدهای صنفی که الان در کشور مشغول هستن و یه واحد صنفی پروانه کسداری وجود داره در همه مناطق، در همه شهرها، در همه روستا، در همه محلات، از این ظرفیت استفاده کنیم به عنوان کاسبان امینی که میتونن اون به اصطلاح ابزار عمومی و اقلام اساسی که دولت برای موضوع در نظر داره ان شاء الله بین مردم توضیح کنن. این سابقه ای داشت در خصوص قبل از ابتدای کرونا که اتفاق افتاد تو کشورهای مختلفی که بعضی از این فروشگاه بزرگ غارت شد، ولی در کشور ما به خاطر اون شبکه مویری که وجود داشت هیچ وقت ما مشکلی از این قصه پیدا نکردیم. به همین جهت یک ساماندهی جدی در کل کشور اتفاق افتاد با همکاری اتاقهای اصناف، اتحادیه‌های صنفی و مدیریت بسیج اصناف، کسایی که منتخب هستن و این توی این موضوع قراره که انشاءالله بیان نقش ایفا کنن رو شناسایی کردیم به عنوان کاسبان امین، که انشاءالله این بحث توزیع را در خصوص این اقلام ضروری و مصرفی در کل کشور به عنوان پراکندگی جغرافیایی اجرا کنیم که هم صف را از بین ببریم و هم بتونیم در مناطقی که مردم بیشتر آسیب پذیر هستن اونجا بیشتر توزیع داشته باشیم، تا مناطقی که حالا بعضا وضع مالیشون هم بهتر هست. این موضوع هم در دستکار جدی ما قرار گرفت، آمادگی کامل هم توسط اتاقها و اتحادیه‌ها امروز در یک ویدیو کنفرانس سراسری با همه دوستان ما در سراسر کشور این آمادگی اعلام شد، اسامی هم آماده شد، منتظریم انشاءالله وزارت محترم جهاد، وزارت محترم سم بحث تأمین اقلام را انشاءالله انجام بدن. بلا فاصله که تأمین انجام شد ما حتما در به کسی از زمانی توضیحش را انجام خواهیم داد.
مشخص اینا چه تعداد هستند و چه کالاهایی رو عرضه خواهند کرد؟
ما 8 تا کالا رو به دولت پیشنهاد دادیم، از جمله مرغ، تخم مرغ، گوشت، برنج، روغن، حبوبات و شکر و قند. اینا ما پیشنهاد ما به جهتی که اصولا سبد خانواده مثلا در پایان سال همینا رو تشکیل میده بر صورت، این پیشنهاد ما بود که دولت هم در صدد تامین بخش از این موضوعات هست. به هر تعدادی که دولت محترم تو این موضوع تامین کنه ما به همون تعداد میتونیم توزیع کنیم. ما محدودیت توزیع و مغازه در کشور نداریم، همه صنوفی هم که نام بردم حتی در بعضی از مناطق روستایی و حتی مرزی کشور با کمک ترابری که خود بسیج و سپاه در اختیار میگذاره جهت حمل و نقل این کارا انجام خواهیم داد. ضمن اینکه ما در یک مرحله در بحث توزیع مرغ نزدیک 2 ماه پیش این طرح موفق اجرا کردیم، امیدواریم که تو این مرحله ان شاءالله دولت محترم بیا تامین کالا رو انجام بده، توزیعش ان شاءالله حتما از همون شبکه مویرگی انجام خواهیم داد.
مشخص است چه روزی؟
آقای دکتر مفتح اعلام کرده که 20 اتفاق میفته، ما زودتر از 20 آمادگی داریم، ولی از امینه که بلافاصله که تامین شد اینا باشه از دوستان وزارت جهاد و وزارت سمت سوال کنید که بحث تامین ان شاءالله کی انجام میدن. ما بلافاصله بعد از تامین همون روز شده کار انجام خواهیم.
آقای حسن بو سوال آخر ازتون بپرسم، فقط در تهران هست یا اینکه در همه استان ها و جایی که لازمه؟
به همدلله در سراسر کشور حتی در دورترین مناطق همین شبکه کاسبان امین ما الحمدلله شناسایی شده. البته همه کسب امین هم اگر بعضی از آدم ها که تو همه اصناف اقشار هم هستن، ولی اونهایی که تو این موضوع خیلی با کمک کنن و خودشون به اصطلاح نامزد شدن تو این موضوع ما اینها را شناسایی کردیم. میگم تا حتی روستاها حتی مناطق مرزی هم این موضوع در دستور کار ما هست. در تهران هم به الحمدلله این موضوع مخصوصا در شهرستان تهران کاملا بسته شد. امیدواریم که این تامین که صورت گرفت و دیگه شاهد این وضعیتی که چند روزی اخیر داشتیم شده نباشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که گزارش عملکرد این حرکت رو هم به زودی و بلافاصله بعد از انجام به آگاهی مردم برسونید آقای حسن پور در بسیج اصناف کشور، و امیدوارم شاهد روانی توزیع با قیمت رسمی و منصفانه اون باشیم.
این شرایطی که دولت حتما به مردم که کسر باشن اعتماد کنه کامل، ان شاءالله حتما اتفاق مبارک خواهد افتاد.
ان شاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
ملتمس دعا هستیم. خدا نگهدار.
ان شاءالله. شب بخیر. خداحافظ. خب درباره طرح کاسبان امین گفتگو رو شنیدید با رئیس بسیج اصناف کشور. مطمئن هستم که این واژه شایسته همه کسبه در همه صفوف در ایران هست. مایل نیستم بگم کسی از این طرح جدا هست، به لحاظ این که نظام توزیع ایران مبتنی بر نظام اجتماعی و فرهنگی کشور هست و به همین جهت به گاه تغییراتی و یا رخدادهای همیشه پشت مردم بوده، چون جزء مهمی از مردم هست. امیدوارم که این پیشگامی باشه که به مانند این که ایرانی، هر کسی میگه من یک ایرانی، هر کسی از اتحادی و صنفی هست بگه من هم یک کسبه امینم مردم، انشاءالله. خب بریم سراغ آقای کشیرای برای آگاهی از آخرین قیمت‌های طلا و سکه. سلام و شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای کشیرای، من سلام و شب بخیر دارم خدمت جنابعالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و در خدمتتون هستم. امروز هم باز هم قیمت جهانی طلا با کاهش همراه بود و از اوایل صبح که هر اونس طلا 1705 دلار بود، در حال حاضر به 1688 دلار کاهش قیمت پیدا کرده که این روند رو ما در چند هفته اخیر داشتیم. قیمت هر اونس نقره هم 25 دلار و 68 سنت است. آخرین نرخ مشکوکات و طلا به این ترتیب است که قیمت سکه تر قدیم در حال حاضر 10 میلیون و 300 هزار تومان است. قیمت سکه تر جدید 10 میلیون و 560 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 150 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 850 هزار تومان، سکه های 1 گرمی بدون تغییر 2 میلیون و 250 هزار تومان داد و ستد شده. در حال حاضر هر مثقال طلای آب شده مبنای قیمت 4 میلیون و 450 هزار تومان است. 1 گرم طلای 18 عیار مبنای معاملات طلا 1 میلیون و 21400 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 1 میلیون و 142 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1 میلیون و 119 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1 میلیون و 257 هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار هم 1 میلیون و 370 هزار تومان امروز تا این لحظه مبنای قیمت بوده، که البته به نسبت دیروز آقای خرخواهی تغییراتی رو داشتیم. در چند روز گذشته ما یک ثبات قیمتی رو روی طلا و سکه داشتیم به جز امروز که تغییرات توضیح بود، ولی در مجموع شب عید خیلی جالبی هست که نوسانات طلا و سکه به حداقل خودش رسیده و اون نوسانات شدید رو ما امسال نداشتیم.
بله بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون، شب خوب براتون آرزو می‌کنم آقای کشیرای، با تو خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خب بسیاری از شنوندگان ما راجع به شیوه های توزیع و اینکه از تجربه گذشته استفاده بکنیم یادآور شدن، از جمله 913 39 14. برخی از شنوندگان ما راجع به مسئله مرتبط با توزیع صحبت کردن و بعد راجع به آقای عباسی که از شنوندگان ما راجع به بازرسی ها و همچنین پاری از شیطنت هایی که ممکن هست آن فروشان بازار و فروشگاه زنجیری در دپوی کالاهای اساسی انجام دادن نکاتی رو یادآور شدن. حضور ترس کنم که بسیار شنوندگان راجع به اقدامات درست و دقیق تقاضا کردن. 917-67-11 که کارفرما هستند گفتن که شرایط ما رو در نظر بگیرید، من هم دوست دارم به کارگر خودم حقوق بیشتری بدم، ولی موضوع رونق اقتصادی مسئله است و درآمدی که در بازار راکد یا رکود اقتصادی باید اون رو هم به دست بیارم که بتونم بپردازم. مطمئنم در شورای عالی کار جوانان مختلفی دیده میشه و امیدوارم که ستادهای تحصیل استانی به موارد شما بیشتر دقت بکنن. خانم آقایان شب خوب براتون آرزو میکنم، به اتفاق همه همکارانم تا فردا شب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب سلامتیتون باشید با رعایت شیوه‌های کووید 19 موارد بهداشتی.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
با شما همراهان ارجمند رادیو اقتصاد، ساعت 19:59 هست و ما در خدمت شما بزرگواران هستیم. همانطور که مستحضر هستید، امشب مصادف است با شب شهادت هفتمین گل از بوستان محمدی، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. شهادت امام موسی کاظم علیه السلام بر شما تسلیت باد. ساعت 20، اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. امسال 30 میلیون درخت در طرح زراعت چوب کاشته شد.